ساعت 10 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد محل گرد همایی نشست سران G8 تغییر میکند. ایران نگرانی خود را از ساخت جزایر مصنوعی در خزر اعلام کرد. و پلیس ضد شورش روسیه به معترضان انتخابات حمله برد. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد محل گرد همایی نشست سران G8 را که قرار است بهار امسال برگزار شود از شیکاگو به کمپ دیوید تغییر می‌دهد. نشست سران 8 کشور صنعتی جهان قرار است 18 و 19 ماه مه سال جاری میلادی برابر با 29 و 30 اردیبهشت 1391 برگزار شود و در پی آن نشست سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در شیکاگو برگزار خواهد شد. اعضای جنبش اشغال وال استریت که آماده برگزاری تظاهراتی در شیکاگو برای ابراز مخالفت با نشست سران G8 بودند، در پی اعلام تغییر محل این نشست علت این تصمیم را ترس از مردم معترض دانستند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفت ساخت جزایر مصنوعی در دریای خزر موجب نگرانی است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، محمد جواد محمدی‌زاده مشاور محمود احمدی نژاد و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت است ساخت جزایر مصنوعی و تغییر کاربری در دریای خزر از سوی برخی کشورهای حاشیه به ویژه جمهوری آذربایجان و تا حدودی ترکمنستان موجب نگرانی ایران شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از پیگیری‌های ایران در این زمینه خبر داد و افزود جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در مذاکرات شفاهی اطمینان دادند که به اکوسیستم ساحلی خزر آسیبی نمی‌رسد. پلیس روسیه در حمله به جمع معترضان انتخابات روسیه تعدادی از آنان از جمله سه رهبر اپوزیسیون را دستگیر کرد. این رهبران اپوزیسیون سرگئی اودالتسوف، ایلیا یاشین و الکسی ناوالنی هستند. پلیس روسیه همچنین ده ها خبرنگار را که در محل گرد همایی معترضان حضور داشتند برای مدت کوتاهی بازداشت کرد. مخالفان پوتین معتقدند تقلبی گسترده در انتخابات روز یک شنبه صورت گرفته است. این در حالی است که کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه ولادیمیر پوتین را با کسب بیش از 63% آرا برنده انتخابات اعلام کرده بود.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در آخرین ساعات روز دوشنبه بر اثر حملات شبه نظامیان به چند محل استقرار پلیس در شهر حدیثه در عراق 27 تن از افراد پلیس کشته شدند. به گفته پلیس به نظر می‌رسد این حملات که به طور همزمان و هماهنگ صورت گرفته توسط القاعده برنامه‌ریزی و اجرا شده باشد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن محکوم کردن این واقعه آن را تلاش پرهیاهوی افرادگرایان برای ایجاد اخلال در پیشرفت عراق توصیف کرد. وزارت امور خارجه آمریکا فهرست اسامی برندگان جایزه بین المللی زنان شجاع سال 2012 را منتشر کرد. در این فهرست نام مریم دورانی، یک نماینده شورای استانی از افغانستان و همچنین شاد بیگم، مؤسس یک جمعیت خیریه بانوان از پاکستان به چشم می‌خورد. این زنان همواره با تهدیدهای از سوی افرادگرایان در کشورهایشان مواجه هستند. جایزه معتبر زنان شجاع از سوی وزارت امور خارجه آمریکا هر سال به زنانی اهدا می شود که شجاعت و مدیریت خود را در دفاع از حقوق و توانمندی های زنان در سطح جهان ثابت کرده باشند. در ساعت 10:04 به وقت تهران هستیم. در ادامه برنامه کارنامه رو خواهید شنید. با من مرتضی قاسم فر همراه بودید تا ساعتی دیگه و خبرهای دیگه. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که با 17th برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. کارنامه برنامه‌ای برای بررسی مسائل و مشکلات جامعه کارگری ایران است. اخبار را از همکارم دنیس آژیری می‌شنوید.
حدود 400 تن از کارگران گروه صنعتی صفا در جاده ساوه در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق خود در این کارخانه تجمع کردند. در پی این تجمع 1 ماه حقوق این کارگران پرداخت شد. چنگیز قاسمی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کشور اعلام کرد که کارخانه های تولیدی کبریت تبریز به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی و قاچاق کبریت های غیر استاندارد ساخت چین در معرض تعطیلی هستند. وی نسبت به بیکار شدن 1300 کارگر این کارخانه ها هشدار داد. سایت قانون در گزارشی با اشاره به بحران در واحدهای بزرگ و کوچک اقتصادی ایران و بی‌توجهی دولت نوشت با نگاهی به عملکرد دولت در اجرای غلط هدفمندی یارانه ها درصد قابل توجهی از صنایع در مرز بحران قرار دارند و از سر ناچاری کارگران را روانه خانه هایشان می کنند. سایت قانون نوشت بسیاری از افراد دارای معلولیت که در کارگاه ها مشغول به کار هستند از دریافت خدمات بیمه محرومند. فاطمه تقی‌زاده از افراد شاغل دارای معلولیت به این سایت گفت کارفرمایان اشتغال زایی برای افراد دارای معلولیت را به عنوان لطف می نگرند و تلاش می کنند که حداقل هایی نظیر بیمه را برای آنها در نظر نگیرند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که در چند ماه اخیر سازمان تأمین اجتماعی به بهانه بیمه‌های تکمیلی از فیش حقوقی بازنشستگان به ازای هر نفر از اعضای خانواده مبلغی در حدود 6700 تومان کم کرده است. این در حالی است که حقوق بخش زیادی از مستمری بگیران تأمین اجتماعی حدود 430 هزار تومان است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش این هفته برنامه کارنامه به بیمه بیکاری تعلق دارد. سابقه بیمه بیکاری در ایران به سال 1325 برمی‌گردد که بر اثر تلاش اتحادیه‌های کارگری مجلس شورای ملی طرحی را تصویب کرد که به موجب آن ایجاد صندوق تعاون برای ارائه حمایت‌های ازدواج، عائله‌مندی، بیکاری، از کار افتادگی، کفن و دفن و نیز صندوق بهداشت در هر یک از مراکز کارگری پیشبینی شده بود. باز هم بر اثر تلاش گسترده اتحادیه‌های کارگری بود که در سال 1331 لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی به منظور حمایت از کارگران مشمول قانون کار در برابر حوادث و بیماری‌ها، از کار افتادگی، ازدواج، حاملگی، عائله‌مندی، کفن و دفن و بیکاری به تصویب رسید. پس از آن هم در سال 1369 قانون دیگری تحت عنوان بیمه بیکاری تصویب شد. در آن قانون در تعریف بیمه بیکاری نوشته شده که یکی از اشکال حمایتی دولت هاست و نیروی کاری را که به طور غیر عادی از کار بیکار یا اخراج شده است مورد حمایت قرار می دهد. نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری هم بدین صورت است که کارفرما در هر ماه 3% از حقوق کارگر را به عنوان حق بیمه بیکاری و برای ذخیره در صندوق بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی همراه با لیست بیمه کارگر پرداخت کند و پس از اینکه کارگر بدون میل یا اراده اش توسط کارفرما بیکار شد با شرایطی که قانونگذار مشخص کرده است به کارگر پرداخت می شود. از جمله شرایط این بیمه آن است که تنها مشمولین قانون تامین اجتماعی می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند. همچنین فرد بیمه شده حداقل باید دارای 1 سال سابقه پرداخت حق بیمه بوده باشد. در این حال فرد بیمه شده باید ظرف 1 ماه پس از اخراج به سازمان تامین اجتماعی محل کار خود مراجعه کند و اخراجش را گزارش دهد. بهروز خباز فعال کارگری در سوئد توضیحات بیشتری در مورد قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 می دهد.
پرداختی های بیمه بیکاری رو تو اون دوره پرداخت بیمه بیکاری جزو سابقه فرد حساب میشه. حالا اون حداقل 6 ماه تا 50 ماه، 36 ماه برای مجردا و برای متأهلین و متکلفین 50 ماه.
در این میان در ماه‌های اخیر مجلس به بحث درباره طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار پرداخت. بر اساس این طرح بیمه شدگان می توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند و البته پیش از آن باید حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشند. البته نمایندگان بیمه شدگانی را که به علت بروز حوادث غیر مترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند از شمول این طرح حذف کردند. همچنین نمایندگان مجلس حق بیمه بیکاری را به میزان 4% مزد یا حقوق بیمه شده تعیین کردند، به طوری که 3% آن توسط کارفرما و 1% توسط دولت تامین و پرداخت شود. مجلس در این حال تصویب کرد که دستگاه‌های اجرایی دولت در سال اول اجرا سهم کارفرما را از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود تامین و پرداخت کنند. بر اساس این مصوبه دولت مکلف شده است که در سالهای بعد منابع مورد نیاز را و در ردیف هر دستگاه در بودجه سنواتی پیش بینی کند و در اختیار صندوق بیمه بیکاری و بیکاران متقاضی کار قرار دهد. بهروز خباز به چند نکته دیگر در مصوبه جدید مجلس اشاره می کند.
مواردی که تو اون هستش برای خانم هایی که سرپرست خانواده هستن هم در واقع بیمه بیکاری در نظر گرفته شده و چیز دیگه ای که هست برای متقاضیان کار هم بیمه بیکاری در نظر گرفته شده تو مصوبه مجلس.
نکته قابل توجه آن است که در جریان بررسی طرح جدید بیمه بیکاری علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد تنها قرار است 55% حداقل حقوق در سقف زمانی مشخص به عنوان بیمه بیکاری پرداخت شود و از این خبرها نیست که ماهی 1,000,000 تومان به هر بیکار پرداخت شود. از صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ در مورد اقدام مجلس برای تصویب طرح جدید بیمه بیکاری میپرسم.
در کل یه قانونی هستش که از قانون قدیمی ضعیف‌تره، وعده میده، وعده‌هاش خیلی دقیق نیست، خیلی مشخص نیست، قانون به اصطلاح جزئیاتو مشخص نکرده. خود مجلس میدونه داره چیکار میکنه، یعنی میدونه که واسه چجوریه، فقط این برای ظاهر نماییه، برای صف داخلی بین کارگرات هست. و یک مسئله مهم این هستش که این وضع بیکاری و این بحران اقتصادی فشار زیادی رو به طبقه کارگر و مزدبگیرا وارد میکنه و روز به روز اینها آمادگی بیشتری برای طرح وسیع‌تر مطالباتشون از جمله طرح کار که ما کار میخوایم داره مطرح میشه. اینها حالا میخوان با این ترفندها و با این وعده ها برای یک مدتی کوشش بکنن که از سرویس شدن عصبانیت کارگرا نسبت به وضع بیکاری و وضع دستمزد و این حرفا جلوگیری بکنن.
با این همه ابراهیم ابراهیمی نماینده دولت با این طرح مجلس مخالفت کرد و گفت این طرح 1,000,000,000 تومان هزینه برای دولت خواهد داشت و بار مالی عظیمی به دولت تحمیل کرده و مغایر قانون اساسی است. با این وجود مخالفت دولت از سوی مجلس پذیرفته نشد. صادق کارگر در مورد مخالفت دولت میگوید
مملکتی که درآمد نفتیش و به قول خودشون برادر درآمدهای صادراتشون رفته بالا، وقت دولت چونه میزنه که ردیف بودجه مشخص نیست، پس این پولا کجا میشه؟ این پولا مگه مال ملت نیست؟ برای طبقه کارگر بزرگترین گروه اجتماعی جزء ملت نیست مگه؟
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
شنونده‌ای برای ما نوشته است که سازمان تأمین اجتماعی اخیراً مبنای برآورد حقوق بازنشستگان در لیست‌های پرداختی را بر اساس میانگین 5 سال قرار داده است. او نوشته است که قبلا میانگین بر اساس 2 سال آخر حقوق پرداخت شده توسط کارفرما حساب می شد و این در حالی بود که بسیاری از کارفرمایان در بخش خصوصی برای فرار از پرداخت مالیات و حق بیمه بیشتر برای کارکنان خود حداقل حقوق را در لیست می نوشتند. این شنونده نوشته است که ستمی که از این طریق متوجه بازنشستگان می شود وحشتناک خواهد بود. در اینجا به بخش آشنایی با قانون کار می‌رسیم. ماده 51 قانون کار می‌گوید ساعت کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز کند. همچنین کارفرما با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می‌تواند ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند، به شرط آنکه مجموع ساعت کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند. در اینجا 17 برنامه کارنامه به پایان میرسد. امیدواریم بتوانیم از نظرات شما بهره مند شویم. شما میتوانید نظرات و دیدگاه‌های خود را به آدرس kar@radiofarda.com بفرستید تا برنامه‌های بهتری ارائه دهیم و دیدگاه‌ها و پیام‌های شما را منعکس کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.